بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائه مجمعین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. آغاز سال تحصیلی است و بحثی هم که امسال داریم بحث حد مرتد و بعضی دیگر از حدودی که باقی مونده، ولی با یک حدیث درس رو شروع میکنیم. حدیث درباره فضیلت علم از امام سجاد علی ابن الحسین است. مرحوم محدث قمی در سفینة البحار در ماده علم این حدیث رو نقل کرده، فرمود ان طالب العلم اذا خرج من منزله لم يزع رجليه على رتب ولا يابس من الارض الا سبحت له الى الارضین السابعه الا سبحت له الى الارضین السابعه. فرمود طالب علم هنگامی که خارج از منزل می شود و به سوی محل علم و دانش می رود، هر قدمی بر هر رتب و یابسی می گذارد برای او تسبیح می کند تا اعماق عرض. اولا از این حدیث و احادیث دیگر و بعضی آیات قرآن استفاده میشه که این موجودات جامد بی جان از نظر ما اینها هم برای خودشون نوعی از حیات و زندگی دارن، دارای تسبیحن، تحمیدن و حمد و ثنای الهی رو به جا میارن، گاهی استغفار میکنن برای مؤمنان. این حدیث هم نشان میده که اونها پایه طالب علم رو احساس میکنن و هنگامی که پا میگذارد تسبیح برای او میکنن. چرا از میان همه اذکار تسبیح چه خصوصیتی داره؟ تسبیح و تقدیس و تنزیه همون پاک کردنه، یعنی یه رابطه ای هست میان این تحصیل علم و پاکی و نزاهت و قداست. در واقع علم مقدمه ایست برای تزکیه و تربیت، و این مسئله مهمی است که نشان می‌دهد علومی منظور است که رابطه با تنزیه و تزکیه و پاکزاب سازی و تهذیب نفوس دارد. و جالب این است که میگه تا اعماق زمین و ارضین و ارض سابعه، ما معتقدیم در کلام معصومین مبالغه نیست، هرچه هست واقعیت. هر کسی به سوی کلاس درس، جلسه درس، مباحثه، به سوی علم و دانش قدم برمی داره، که اگر معنی وسیع برای اون کنیم هم علوم دینی رو شامل میشه، هم علوم دنیوی که در مسیر زندگانی سعادتمندانه مردم باشه، اون علوم دنیوی هم همینطوره سبب میشه که تمام عرضین سب با خبر بشن، همه تسبیح کنن، همه ثواب تسبیح رو برای انسان بنویسن. واقعا من یه همچین عقیده‌ای داشته باشم که این گام های من یه همچین اثری داره، چقدر برای من مایه نشاط، مایه امیدواری، مایه حرکت مجدانه سبب میشه که من قدر این توفیق الهی رو بدونم. به هر حال برادران، آغاز سال است و آغاز تصمیم گیری جدی برای ادامه درس ها به عنوان یک عبادت. نیتاتون خالص کنید، هر گامی که برمیدارید این همه ثواب داره، هر کلمه‌ای که میگویید ثواب داره، هر تفکری، هر قلمی، هر نوشته‌ای، تا انشاءالله توفیق نشر این علوم آل محمد هم برای همه پیدا بشه و بتوانیم از آنچه یاد گرفته ایم بهره نهایی برای دیگران هم ببریم. بسیار خوب، برگردیم به بحث فقهیمون. من عبارت تحریر الوسیله رو میخوانم که معیار بحث های ماست. میفرماید خاتمتون فی سایر العقوبات، خاتمتون فی سایر العقوبات القول فی الارتداد. بعد امام قدس سره الشریف در مسئله اولا میفرماید ذکرنا فی المیراث المرتد بقسمیه، ذکرنا فی المیراث المرتد بقسمیه و بعض احکامه. فالفطری لا یقبل اسلامه ظاهرا، کافر فطری، مرتد فطری، اسلامی ظاهرا قبول نمیشه، این در مقابل قبول باطنن هست که انشاءالله بحث مفصلی در باره قبول توبه مرتد باطنن داریم، هرچند ظاهرا پذیرفته نمیشه. چرا پذیرفته نمیشه؟ چون احکام برش جاری میشه. و یقتلو، این چهار تا حکمه در این عبارت آمده، اولش لا یقبل اسلامه ظاهرن بود، دومیش و یقتل انکان رجلن ولا تقتل المرأة المرتده، زن مرتد به قتل رسونده نمیش، ولو ان فطرتن، ولو مرتد فطری باش، بل تحبس دائما، زن مرتد حبس دائم میشه، و تضرب فی اوقات صلات، در اوقات صلات میارن و این رو میزنن، و یزیق علیها فی المعیشه، قضا و مسکن و اینها رو در زندان برش تنگ میگیرن. و تقبل و توبتها، توبش پذیرفته میشه، فان تابت اخرجت عن الحبس، توبه کنه از حبس خارج میشه، نکنه میمانه تا آخر عمر. و المرتد الملی، مرتد ملی یستتاب، توبهش میدن. البته مرتد مراد رجله، مرعه حساب شده است. و المرتد الملی یستتاب فان امتنع قتل، امتناع کند اعدام میشه. و الاهوت استتابته ثلاثه ایام و قتل فی الیوم الرابع. اهوت این است که مرتد ملی را هم توبش بدیم و روز چهارم اون وقت به قتل برسه. از احکام چهارگانه مرتد چند تا اینجا بیان شد؟ دو تا بیان شد. یکی مسئله عدم قبول توبه مرتد فطری، دومم حد اعدام. سوم و چهارمش در باب ارث گفتن، در باب نکاح و باب ارث. در باب ارث گفتن تقسم امواله، تمام اموالش تقسیم میشه بین ورثه. در باب نکاح هم گفتن تعتد زوجته عدت المتوفا عنها، زوجش عده وفات میگیره. مهاره رو تمام کردیم، دو سه مسئلهش مونده بود، ما صرف نظر کردیم گذاشتیم خودتون ببینید. فصل تازه رو شروع کردیم، سال تازه، فصل تازه بس که مرتد بوده باشه. ببینید مرتد دو حکم از احکام اربعهش اینجا بیان شده، یکی عدم قبول توبه و دوم مسئله قتل. و اما عده وفات گرفتن زنش، این زنده است اما اون عده وفات میگیرد و میره شوهر میکنه، و همچنین تقسیم اموالش، این در باب نکاح و در باب ارث آمده. در مجموع در چهار کتاب از کتب فقهیه احکام مرتد جمعه، یکی در کتاب طهاره است که مرحوم صاحب جواهر در جلد ششم جواهر آورده، کتاب طهاره به مناسبت نجاست الکافر. در اونجا یه بحث مفصلی ایشون درباره مرتد در جلد ششم داره، ملاحظه میکنید. یکی هم در جلد 39 در احکام ارث، در همون اوائل باب ارث به مناسبت اینکه موانع الارث یکیش کفره و کفر یکی از موانع ارث، به اون مناسبت مرتد و مطرح می کنن. این هم در جلد 39 جواهره. و یکی هم در باب نکاحه، موانع نکاح از جمله کفره، این هم احتمالاً یا در جلد 29 جواهره یا 30. و چهارمین کتابی که احکام مرتد درش بحث میشه همین کتاب الحدوده که جلد 41 جواهره، در آخر ابواب حدود بعد از حد بله محارب، حد مرتد و متعرض شده هم. و به این ترتیب احکام مرتد در این ابواب چارگانه و کتب چارگانه مطرحه. مسئله مهمی که در اینجا هست این است که ما میل داریم احکام مرتد و مستوفا بیان کنیم، یعنی هم احکام طهارت و نجاست و هم احکام ارث و هم احکام حد مرتد و هم احکام جدا شدن همسرش، یعنی یه بحث کاملی داشته باشیم در باره احکام مرتد. گرچه امام قدس سره می‌فرمایند ما قسمتی رو در ارث گفتیم، قسمتی رو در اینجا میگیم. حالا که ما وارد این بحث می‌خوایم بشیم، ادله هم یکسان و یه نواخته، چه بهتر اینکه تمام اونها رو یه جا جمع کنیم. مقدمتاً این جمله رو باید عرض کنم، بس مرتد بس مهمی است، لا سیما فی عصر ناهازا، در عصر و زمان ما بحث مرتد بحث مهمتری هست. چرا؟ برای اینکه اولا مصداق مرتد زیاد شده، کسانی هستند مسلمانند و تحت تأثیر مکتبهای انحرافی واقع میشند و کمونیست میشند و ماتریالیست میشند و مادی مذهب میشند و یا نه لائک میشن، لا مذهب میشن، بیدین میشن، مبانی اسلامشون سست میشه، اونم مرتده. مرتد این نیست که بیاد به دین دیگری وارد بشه، اگر از دین اسلام خارج بشود ولو هیچ دین و مذهبی رو هم انتخاب نکند، باز چنین شخصی مرتد. از این نظر چون مصادیق مبتلا بهش زیاد شده، بنابراین اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بسیاری از این جوانان ما در گذشته که تبلیغات کمونیست ها بود در دامن اینها می افتادن و متاسفانه به راه ارتداد می رفتن. خب اینا مسائل مهمی است، محل ابتلاء توی خانواده، گاهی پناه بر خدا یه جوانش به این راه افتاده، یه دختر یه پسر در چنگال این و اون افتادن. و مسئله دیگر که باز شده این مسئله جلب توجه کنه، همون فتوای امام قدس سره شریف در باره اون مرد مرتد سلمان رشدی و کتاب آیات شیطانیش. خب این حکم قاطعی که از سوی ایشون صادر شد و سیلی محکمی بود بر صورت فرهنگ نادرست غرب که اجازه می‌دهد زیر نام آزادی بیان تمام مقدسات مذاهب دیگر رو به استهزاء بکشند و حد که مقدسات کنند بردارن، اون همه نسبت‌های ناروا در اون کتاب آیات شیطانی به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به اهل بیت پیغمبر علیهم السلام بدن. خب اینها فرهنگ آلوده و کثیفشون اینه، به خودشون اجازه میدن به نام آزادی هر غلطی خواستن بکنن. این سیلی محکم به صورت اونها نواخته شد، معلوم شد که این دین و مذهب بدون صاحب نیست، پاسدار داره، اجازه نمیدهد. و از همون وقت غربی ها به دست و پا افتادن که این فتوا رو بشکنن و موفق نشدند و موفق هم نخواهند شد، چون چیزی نیست که بشود بشکنیم. خواهید دید که این از اجماعیاته، نه تنها شیعه، اهل سنت هم همه واجب القتل میدونن. اونا میگن توبه مرتد فطری، ادعیشون میگن قبول میشه، اما این که توبه نکرده، این که دوباره مسلمان نشده، بر نگشته به اسلام، توبه از کفر به سوی اسلام نکرده، بنابراین اونها هم واجب القتلش میدونن، ما هم واجب القتلش میدونیم. یه مسئله است که اجماع همه علماء اسلام برانه، و این چیزی نیست که کسی بتوانه از اون برگرده، منتها اونا خیال میکنن مسائل مسائل قراردادیه و مسائل شخصیه. یه روز سیاست ما ایجاب کرد، گفتیم حرام، حالا سیاست ایجاب میکنه میگیم حلال، غافل از این که نه، ما یه فرهنگی داریم، قرآنی داریم، روایاتی داریم، اجماعی داریم، فقهی داریم، ضوابطی داره، اون ضوابط کسی نمیتوانه از اون منحرف بشه. هر مذهبی از مذاهب اسلامی رو داشته باشه اون ضوابط حاکمه. مسئله زد و بند سیاسی نیست، امروز بگیم حلال فردا بگیم حرام، امروز بگیم بله فردا بگیم نه، امروز بگیم خوب فردا بگیم بد، این مسائل مطرح نیست. منتها اصرار میکنن و نمیفهمندم که اصلا برنامه چیه، خیال میکنن یه چیزایی میشه چانه زد، مثل این که بیان بگن آقا ما با شما قرارداد میبندیم بر سر فلان منافع اقتصادی و بازار اروپا رو به روی شما میگشاییم به شرط اینکه نماز نخونید. این قابل مذاکره نیست این بحث، و کسی که این حرف بزنه معلوم میشه اصلا نمیدونه اسلام و نماز و اینا یعنی چه. حالا عنوان ثانوی بحث دیگری، فعلا بحث در عنوان اولیه. به هر حال نتیجه مسئله اینه که ما به واسطه اهمیت بحث ارتداد ناچاریم گسترده تر روی اون بحث کنیم، و بعضی از مسائل تو کتابای ما نیست و اون مهمه. آیا افراد فریب خورده‌ای که در حال تحقیق و تفحصن و هیچ تقصیری ندارن، اگرم جاهلن جاهل قاصرن نه مقصر، آیا این احکام درباره اونها هم جاریه؟ شخصی که به راه حق رفته، راه و گم کرده، نتوانسته به مقصد برسه و ما عند الله مأجورش میدونیم، آیا مستوجب این حد قتلم هست یه چنین مرتدی یا نه؟ مرتدی که لشبهت حصلت له نیست، مال معانده، مال لجوجه، مال جاهل مقصره نقاصر. این مسئله ایست که کمتر بحث کردن، فقط بعضی از معاصرین دیدم مقداری قابل ملاحظه بحث کردن، ولی در کتب ما روی این مسئله تکیه نشده و ما در عصر زمانمون گرفتاری همچین چیزی هستیم. باز از مسائلی که باید روش از حالا میگم فکر کنید این، اگر کسی در دلش میدانی مرتده اما به زبان نمیاره، آیا ما وظیفه درباره چنین کسی داریم؟ یقین دارم از قرائنی که در درون پای بند به اسلام نیست، از اسلام بازگشته، آیا تظاهر بهش مؤثر است برای حد قتل و امثال زادک، یا همون اعتقاد درونی کافیه؟ خب اینا یه مسائلی هست که باید به هر حال دیگرانم بحث نکردن. کم ترکل اولو للآخر، آخرین باید درباره این گونه مسائل بحث کنن. حالا من نمیخوام بحث کنم، اجازه بدید فقط اشاراتی دارم میکنم که آمادتون کنم برای مطالعاتی که در پیش داریم، هم مطالعه‌ای که درباره مسئله چیز داریم، مسائل مختلف داریم در 4 کتاب، و هم بحث‌هایی که مستحدث و امروز درباره آن باید صحبت کنیم، اینا حالا باید بفهمیم چه خبره و چگونه است. بسیار خوب، علی کل حالین بریم سراغ اساس بحث. بحث ما در سه مقامه. مقام اول درباره حکم مرتده، مقام دوم موضوع، مقام سومم اقسام مرتد که با موضوع همراه دو و سه، مرتد فطری، مرتد ملی، ضابطه، قاعده چیه. ما مقام اول رو که حکم است مقدم می‌داریم بر مقام دوم که موضوعه. کرارن این مطلب رو گفتیم از نظر مقام ثبوت مسلم موضوع مقدمه بر حکمه. در متن واقع و در خارج تقدم موضوع بر حکم جای شک نیست، تا اونجایی که علما بعضی ها مثل مرحوم محقق نائی نیست ظاهرن می فرماید موضوع نسبت به حکم مانند معروض است نسبت به عرض، همونطور که تا معروض نباشد عوارض تصور نمیشه، معروض تقدم طبیعی دارد بر عرض، همچنینم موضوع تقدم دارد بر حکم. در خارج این چنینه، ولی در مقام اثبات و استنباط و مطالعه ما اول سراغ حکم میریم بعد سراغ موضوع. چرا؟ دلیلمون رو هم بارها عرض کردیم، گفتیم دلیل ما این است که ما موضوع از دل حکم بیرون میکشیم. الان بنده بنشینم معنی کنم مرتد، یعنی لغتا ببینم ارتد یرتد یعنی چه. من باید برم توی ادله احکام مرتد ببینم این ادله بر چه محورهایی دور میزنه، محورها رو استخراج کنم از ادله، بعد بیام سراغ لغت و عرف فقها و احادیث و اجماعات و شورتها و امثال زادک بدم. شما الان میدونید ادله مرتد بر چه محوری دور میزنی؟ نه، بعضیاش بر محور تبدیله، من بدل دینه فقتلوه، کلمه مرتد نداره، بدل دینه. پس ما باید ببینیم تبدیل یعنی چه. یه حدیث معروفی است که عامه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن، مرحوم شیخ هم در خلاف، الان عبارتشو برسیم میخوانیم، نرسیم فردا میخوانیم انشاءالله الرحمن. حدیث من بدل دینه و فقتلوه نقل میکنه، یه حدیث مشهور بین عامه است. در اینجا میبینید محور ارتده ارتده نیست، من بدله است. در بعضی از احادیث ما آمده من تزندقه، تزندقه زندیق بشه. پس محور چیه؟ کلمه زندیقه. در بعضی از احادیث آمده من سجد للصنم، در زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام جمعی را آوردن خدمت حضرتش، عرض کردن اینا در مقابل بت داشتن سجده می کردن، اما توبهشون بدید، توبه نکردن بکشید. این نه ارتده است، نه بدله است، نه تزندقه است، سجد للصنم. من تا احادیث باب و احکام رو نخونم میتونم بفهمم محورهای موضوعات ما چیه؟ نمیتونم. گرچه غالب فقهای ما وارد این مسئله شدن، اول موضوع بحث کردن، صاحب جواهر و دیگران غالبا وارد این مسئله شدن، رفتن درست سراغ این که موضوع مرتد چیه. المرتد علی قسمین، فطری و ملی، و الفطری کذا و الملی کذا، تعریف کردن. بزرگان ما این کار کردن، ولی ما بهترین میبینیم این کار رو نکنیم، تقلید نکنیم در این مسئله. بیایم رو محور اصلی بریم ببینیم اول ادله احکام مرتد چیه. آیه است، روایت، اجماع، معقد اینها چیه، موضوعات اینجا چیه، محورهای اینها چیه. این محورها رو به دست بیاریم، بعد بیاییم و روی این محورها بحث کنیم که تزندقه یعنی چی، بدل دینه یعنی چی، سجد لسنم چیه، ارتد یعنی چی. بعدن بیام اینا رو بحث کنیم، ولذا ما اون روش سابق رو از دست نمیدیم، صاف میریم سراغ احکام مرتد. بعد از دل این احکام عناوین موضوعات رو بیرون میکشیم و روی موضوع بحث میکنیم، درست عکس اون چه در جواهر بسیاری از کتب فقهی ما آمده. ما اینو صحیح تر فکر میکنیم باشه و اقرب الالواقع باشه. بسیاری از ادله فقط حکم میگه، هیچ موضوع نمیگه. ما اینا رو ببینیم یا نبینیم، بعضی از ادله داره موضوع مرتد شرح میده، اما خیلیش میگه من ارتده، من بدل دینه و فقتلو، موضوع نمیگه، صاف رفته رو فقتلو. منتها ما عنوان از دل این روایت در میاریم که تبدیل دین معیاره. بله، من ارتده فقتلو و بیان حکمه، منتها هر حکمی موضوع داره، ما از دل این فقتلوها موضوعش داریم در میاریم من ارتده. حالا اگر اجازه بدید ما برسیم روایتو بخونیم، تصدیق خواهید کرد که این راه اقرب الی الصواب و انسانو بهتر به مقصد میرسانه. مطابق معمول اول میریم سراغ اقوال مسئله، ببینیم در مسئله چه اقوالی هست. کلامی از صاحب جواهر و کلامی از مرحوم شیخ در خلاف نقل میکنیم، کلمات دیگر هم انشاءالله بعدن. صاحب جواهر در این کتاب حدود وقتی وارد این بحث میشود میفرماید هازا ایل مرتد ان فطرتن لا یقبل اسلامو، احکام چارگانه مرتد فطری رو ذکر میکنی. هازا ایل مرتد ان فطرتن لا یقبل اسلامو لو تاب و رجع الى الاسلام، برگرده هم قبول نمیشه. حکم اول، و یتحتم قتله، یتحتم حتمیز قتلش، این هم حکم دوم. و تبین منه زوجته، تبین منه زوجته هم این حکم سوم. و تعتد منه عدت الوفات، این دنباله تبینه هست، هر بینونتی عده‌ای داره. و تعتد منه عدت الوفات، این رو کل میت حساب میکنه، عده وفات نگه میداره. و تقسم امواله بین ورثته، اموالش هم تقسیم میشه. این حکم چهارم. اینجا رو دقت کنید. وین التحق بدار الحرب، وین التحق بدار الحرب، یعنی هر چند فرار کنه بره از قلمرو اسلام بیرون، دست امام مسلمین بهش نرسه. او اتسمه چنگ بزنه، به ما یهول و بین الامامه و قتله، به ما یهول و بین الامام و قتله، چنگ بزند به چیزی که میان او و امام و قتل او حائل بشه. این یعنی چه؟ یعنی چه کار کنه؟ بره مسجد الحرام موقتا، یا بره یه قلعه یا یه عده و عده دور خود جمع کنه، گردن کلفت باشه. امام مسلمین هم میبینه نمیشه، ضایعات داره، نمیشه سراغش برن. یا بره یه جا پنهان بشه، قایم بشه در کشور اسلام. اینا رو برای چی میگه صاحب جواهر؟ بره دارالحرب یا تو مملکت اسلامی مانعی بین او و بین امام و قتلش بشه. اینا برای چی میگه؟ برای این است میگه ولو زنده است، زنش عده وفات نگه میداره، ولو زنده است اموالش تقسیم میشه. لازم نیست حتما وقتی به قتل رسوندنش احکام بینونت زوجه و احکام تقسیم اموال باشه، نه زنده هم هست در این حال این دو حکم در بارش جاری میشه. حالا چطور میتون زنده بمانه؟ فرار میکنه به دارالحرب، خارج از قلمرو اسلام، یا نه در اینجا مخفی میشه، در اینجا مسجد الحرام پناهنده میشه، در اینجا میره توی برجی و عده و عده برای خودش نگهداری میکنه، یه کاری میکنه که بالاخره کشته نشه. ولی ما دسترسی به اموالش پیدا میکنیم، تقسیم میکنیم، و زنش هم باید عده وفات نگه داره و بره و به دارالحرب. دو جمله دیگه صاحب جواهر دارد، اون را هم بخونیم. این آدرس جلد 41 جواهر، صفحه 605. شاهد اینجاست. بعد می فرماید بلا خلاف معتد بهی اجدو. این منظور ماست، بلا خلاف معتد بهی اجدو فی شیء من الاحکام المذکوره. هر چهارتا اجماعی است، بل الاجماع بقسمیه علیها، بل الاجماع بقسمیه علیها، اجماع محصل، اجماع منقول، هر دو بر این مسئله هست. نتیجه این شد به گفته ایشون مسئله با احکام اربعش اجماعی است و قابل گفتگو نیست. بعد هم در صفحه 613، این 605 بود، بعد در صفحه 613 راجع به مرعه میگه که اگر زن مرتد بود حبسش میکنند و در اوقات صلات میزننش، و بعدم حکم مرتد ملی رو ذکر میکنه که توبهش میدن، اگر توبه نکرد قتل بلا خلاف نجدو، بازم بل الاجماع به قسمه علیه میگه. حالا میشه این احکام مرتد اکثرش اجماعی و اتفاقی است از نظر ما. حالا اقوال عامه رو هم باید بدونیم چیه. فردا انشاءالله میریم سراغ بقیه اقوال. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. من فراموش کردم اینو بگم، هر سال ما اینجا درس شروع میکردیم، برادر عزیزمون مرحوم آقای وجدانی در اینجا مشغول بود، من امروز جای خالی ایشون رو دیدم، تأسف خوردم. همه انشاءالله با هم یه فاتحه برای این مدرس عالی مقام بخوانیم. اللهم صل علی محمد.